بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل روایتی را که مرحوم قاضی سعید در شرح توحید صدوق نقل کرده اند درباره اینکه منشأ علم و اطمینان پیامبر به اون چه که به او القاء می شده است به عنوان وحی چه بوده است، روایت این بود که ان معرفت ذالک انما هی النور من الله. مطابق این روایت امام علیه السلام این چنین بیان فرموده که معرفت پیغمبر به اونچه که به او القا می شده است به عنوان وحی الهی، علم و معرفت او انما هی النور من الله. مرحوم قاضی سعید در شرح این روایت که نور به کار رفته بر اساس مبانی و قواعد فلسفی تفسیر کرده. در جلسه قبل عبارت ایشون رو من خدمتون خوندم، معناه ان ذلک العلم انما هو بالنور العقلی، بالنور العقلی السابق علی مقام جبرائیل حیث وصل الرسول الیه و استفاض من ذلک النور الذی هو السبب الاول لكل ممکن جملة علوم نوریه و الانوار الالهیه. پس ایشون در معنای این عبارت از حدیث که نور به کار رفته است فرموده است علم پیامبر به این که این چیزی که دریافت می کند منشأ الهی دارد و غیر الهی نیست، این به بای سرایت به کار بردن اینما هوه به نور العقلی، این علم پیغمبر زائده نور عقلی است. نور عقلی چیست؟ از سابق علی مقام جبرائیل که او از نظر مراتب وجودی بر مقام جبرائیل بالاتره. حیث وصل الرسول الیه پیامبر رسول خدا به آن نور عقلی رسیده است و استفاضه من ذلک النور و از همون نور عقلی استفاضه کرده، اون نور عقلی که الذی هو السبب الاول لکل ممکنین، اون نور سبب نخست هر ممکن الوجودی است. خب استفاضه از اون نور چه چیز را؟ استفاضه جملت العلوم نوریه، همه جمله یعنی همه علوم نوریه را از اون نور پیامبر استفاضه کرده و الانوار الالهیه. خب چون چنین است که همه علوم نوریه را از اون نور استفاضه کرده است، اون نوری که ایشون توضیح داد هو السبب الاول لکل ممکنین، چون از اون نور این جمله علوم نوریه را استفاده کرده، فعلم من منه ان ذلک العلم الجزئیه. حالا این علم جزئی یعنی این آیه ای، این سوره ای، معرفتی که جبرئیل به طور خاص به طور مشخص آورده به پیغمبر رسانده، علم منه، یعنی از اون علمی که از قبل دارد، ان ذلک العلم الجزئی من جمله ذلک العلم الکلی، از این طریق پیغمبر علم دارد که اینی که الان جبرئیل برای او آورده این الهی است، چون الهیه، یعنی از اول او یک علمی به همه علوم به اصطلاح نوریه و کلیه داره. من جمله ذلک العلم الکلی الذي هو نور المحض، که اون نور کلی نور محض است، الفائز من الله. پس باید دقت کنیم بالاخره در عبارت ایشون. یه مقدار درجه را بالاتر برده. در اون بیان قبلی ان نفس کلی را مطرح کرده بودند، که نفس کلی را منطبق کرده بودند بر همیشه لوح محفوظ، بر کتاب مبین. توجه فرمودید که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قبلا اینجور بیان کردن، الان یه درجه بالاتر رفته. مولا دقت بفرمایید، دیروز هم این فرمایش ایشون را توضیح دادیم، ولی من فکر میکنم اون بیان دیروز بیان ناقصی است، دقت بیشتری باید عبارت ایشون کرد. انما هو بنور العقلی، اونی که بنده دیروز عرض کردم این بود که ایشون دارد بر به اصطلاح بر اساس عقول، عقول طولیه که جبرئیل را عقل فعال معمولا میگن فلاسفه، اون وقت عقل فعال که حالا فرض کنیم عقل عاشر هست، حالا تعداد خیلی مهم نیست، به هر حال در مراتب عقول طولیه نازله، مرتبه پایین تره تا برسه به عقل اول که صادر اوله. اونی که بنده دیروز بیان کردن این بود که یعنی که انه ایشون النور العقلی از سابق علی مقام جبرئیل، یعنی العقل الاول، صادر اول، عقل اول. ولی به نظرم این رو نمیخواد بگه، بحث عقول نیست. چرا؟ چون بعدن در توضیح این نور میفهمد الذی هو السبب الاول لکل ممکنه، یعنی در تعریف این نور النور العقلی میفرماید هو السبب الاول لکل ممکنه. خب عقل اول هم ممکن الوجوده، ترجمه میفرمایید، پس نمیشود ما این النور العقلی را منطبق بکنیم بر الصادر الاول، العقل الاول طبق اصطلاحات و نظریات فلاسفه. این از اون بالاتره، چون العقل الاول من جمله العالم الامکانی، راضی فرمودید. ایشون میگوید این نور عقلی هو از سبب الاول لکل ممکنه، درسته؟ آیا مقصود خود خداوند است، ذات خداوند است، یعنی این هم نیست، مقصود ایشون این نیست که مراد ذات اقدس الهی است که بگوییم از سبب الاول لکل ممکنه، ای ذات الالهیه. چرا این نیست؟ چون در ادامه میفرماید هو النور المحض الفائز من الله، راجعون فرمایید اینجا فرموده است فائز من الله، خود الله نیست. این خلاصه یک حقیقتی است که مربوط به عالم مخلوقات و ممکن الوجود ها نیست، چون این سبب اول است لکل ممکنه، ترجمه فرمودید. ذات هم نیست، چون میگوید الفائز من الله، پس نمیتوانیم بگوییم هو الله، این از ذات او تبارک و تعالی، چون میگوید الفائز من الله. و نمیشود گفت هو العقل الاول، چون میگوید که هو السبب الاول لکل ممکنه، مگر اینکه حالا کسی تصرف کند از این ظاهر عبارت دست برداره بگه سبب اول نسبی، یعنی مثلا صادر اول که عقل اول باشه سببیت داره برای بقیه، ولی این با کل ممکنه نمیسازه. عبارت کل ممکنه این خلاف ظاهر، بلکه خلاف صریح عبارته، بلکه ظاهر هم نیست، چون میگه لکل ممکنه. پس چه میشود؟ یه لحظه فرصت بده تا من پس چی میشه؟ چیه این؟ این عالم اسماء و صفات، یعنی عالم ربوبی است، اما ذات هم نیست، از ذات الالهیه. عالم فعل هم نیست، همه موجودات امکانیه ولو صادر اول باشه از او نشأت میگیره. پس میشود چه؟ این میشود النور العقلی، یعنی مقام اسماء الهیه، اسماء جمالیه الهیه، کمالیه الهیه. چرا گفته است پس عقلی؟ این تعبیر به عقلی برای چی کردم؟ خب مستحضری، کلمه عقل در اصطلاح اهل فن، حالا مثل امثال قاضی سعید، خب یک فیلسوف عارفه، در اصطلاح آنها وقتی میخوان یک حقیقتی را که مجرد هست، به اصطلاح مادی نیست، مجرد هست بیان بکنن، او را با وصف عقل و عقلی توصیف میکنن. بنابراین مراد از النور العقلی یعنی النور المجرد البسیط، این معنی نداره. پس نتیجه این میشود که مرحوم قاضی سعید این نور در روایت را ذلک العلم انما هو النور الالهی، عبارت روایت این است دیگه، تعبیری که در روایت داریم معرفت و ذالک انما هی النور من الله. اینم نهت کنید خود حدیث هم من الله داره، خب الله نیست. یعنی معرفت و ذالک انما هی النور من الله. پس بالاخره این هرچه هست حقیقت نوریه ایست که این من الله است. مرحوم قاضی سعید برای این را تطبیق میکنه بر یک حقیقتی نوریه علمیه که مادون ذات و ما فوق عالم ممکنات است ولو صادر اول باشه. طبعا ما فوق جبرئیل هم هست بوده، درست؟ حالا پیامبر به اون مرتبه از علم رسیده، این علمی که پیامبر دارد، حالا اون بحث علم آدم الاسما و اینا رو که قبلا داشتیم، اونا به درد این بحث میخوره، علم آدم الاسما کلها، یعنی اسماء جمالیه، اسماء جلالیه، آدم به عنوان خلیفت الله. خب پیامبر به خصوص پیامبر از مشم اسلام اون مرتبه از علم را داره. خب اون مرتبه از علم تفصیلیه، کثرات یا اجمالی و بسیط؟ اون اجمالی و بسیط دیگه، عالم کثرت عالم طبیعت و به سلام ما بعد الخلق است، ما قبل الخلق حقیقت علمیه بسیطه. البته یک حقیقت بسیط و اجمال به معنای بسیطی است، این کشف تفصیلی، یعنی همه ی حقایق را در بر داره. اون عبارت معروف که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حالا از این بابه، پس خلاصه اینا اینجور تقریر بکنیم، اون تقریر جلسه قبل به نظرم ناقص بود، که این النور العقلی، اون که رهزن ذهن من شد قبلا، این کلمه عقلی بود که سبقت گرفت ذهنم به مسئله عالم عقول و این رو تکلیف کردیم بر عقل اول، ولی جور در نمیاد. این عبارت رو که جسد میکنیم، این که میگوید هو سبب الاول لکل ممکنه، این عقل اول هم زیر مجموعه شه، صادر اول هم زیر مجموعه شه. پس نتیجه این میشود که پیامبران، حالا عموما یا در خصوص پیامبر گرامی اسلام دیگه این مسئله خیلی واضحه که ایشون مقامش مافوق جبرئیل و آگاهی او از حقایق، از حقایق وجودیه، از اسرار عالم، قبل از اینکه بخواهد از طریق جبرئیل حاصل بشود او متصل شده است به منبع، سرچشمه. منتها سرچشمه کتاب مبین نیست، یه خودی بالاتر، اونی که قبلا ایشون در بحث قبلی فرموده بودن به نفس کلی مطلب را رسوندن، که پیغمبر نفس کلی را میداند، کتاب مبین را میداند، نمیدونم لوح محفوظ را میداند. حالا یه درجه هم بالاتر رفتن یه قدم، به عالم اسماء و صفات آگاه است پیغمبر، نفس پیغمبر. خب بنابراین اون چرا که الان جبرئیل برای اون میاره میآورد، هذا العلم الجزئی، حالا یک آیه است یا مجموعی از آیات یا سوره است یا چند تا سوره است، حالا به هر حال هرچه است مشخص جزئی متکثره، بر اساس اون علم سابق پیشین میداند که این منشأ الهی دارد، از جانب اله است. عرض کردیم این را با مثال میشه تبیین کرد. اگر کسی در یک زمینه شاخصهای کلی یک حقیقت را بداند ولو مصداقها را به نحو الکسره و علم حسی جدا 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 نداره، اما اگر یک حقیقت را به نحو کلی شاخصهاش را ویژگیهاش را، حالا یا مقدمات ذاتیهش را یا خواص لاینفک و مهم او را اگر اونا را بداند، گفتیم مثلا اگر سبک یک شعر را میشناسد، حالا اگر یک زیدی پیدا شد یک شعری سرود، میگه بله این از این سبک است، چون سبک را میداند میگه این از این سبکه. وقتی یک گیاه را میشناسد خواصش را، حالا اگر یک گیاه رسید آزمایش کرد، میگه این از اون سنخه، از اون نوعه. یعنی علم ما قبل الکسره به اصطلاح، علم از علت به معلول به عبارت فنی. پس میتونیم این را ما در این حد قبول بکنیم، یعنی تقریر ایشون طبق این بیانی که عرض کردم تقریر نسبتاً علمیه، نسبتاً که نه حقیقتاً علمیست، اما جامعیتش و اینکه بیانگر این روایت باشه تا حدی قابل قبوله. اون بیانی که من دیروز کردم بعضی دوستان آمدن گفتن خب این اشکال داره، گفتم اشکالش چیه؟ فرمودن اشکالش این است که ما طبق هم ادله عقلی هم روایات داریم که پیغمبر خودش صادر اوله، خودش مافوق همه موجودات است ولو عقل اول باشه طبق اون بیان. اون وقت ما تازه بیاییم بگوییم که حالا پیامبر هم افق میشه با عقل اول، خب مالاتر عقل اوله، توجه کردیم. این بیانی که عرض کردم دیگه این اشکال برش وارد نیست، چون این النور العقلی عقل اول نشد. النور العقلی عالم اسما و صفات الهیه است که مافوق عالم ممکنات و سوادر است مخلوقات که عقل اول باشه، البته ما بعد از ذات هم الفائز من الله برش صدق میکنه، اینی که الان عرض کردیم، هم از سبب الاول لکل ممکنن صدق میکنه، چون عالم اسما و صفات دیگه، همه ی عالم تجلیات اسمای الهی است ولو عقل اول بره. بله؟ نه، صفات عین ذات هستن ولی کن از نظر به اصطلاح اون مراتب حقیقت باز متفاوت، ذات غیب الغیوب هست، اصلا هیچ اسمی و رسمی از ذات هیچ کس نداره، اما عالم اسما و صفات را اولیاء الله می دانند. ذات را جز ذات اقدسه را هیچ کدش قرار نداره، غیب الغیوب هست. انبیاء اولیاء الله ذات مقدس نبوی پیامبر گرامی اسلام که مافوقه، اون از عالم اسما و صفات الهی خبر داره، از ذات و کنه ذات حیرت ذات جز ذات اقدس الهی هیچ کس خبر نداره و خبردار نمیتونه بشه، اصلا جز محالاته، جز ممتنعاته. حالا این سؤالی که اینجا مطرح میشود یکیش همینه، در رابطه با فرمایش مرحوم قاضی سعید، ما این را در مورد پیامبر عظیم و شأن اسلام خوب داریم، دلائل رساس. آیا درباره انبیای دیگر هم همین مطلب صدق میکنه؟ همه انبیا اول العزم و غیر اول العزم اینجوریه، یعنی تمام انبیا از این مرتبه وجودی که مافوق بوده برخوردار است. ممکنه کسی بگوید بله علم آدم الاسماء اینا افاده میکنه چون آدم به ما هو خلیفت الله این مقام را داشته، بنابراین اولاد او چه از انبیای الهی بوده اند همه در سلسله همون مقامی که از آدم داشت، یا از اون مافوق بودن فوق او بودن مثل مثلا پیامبر اسلام، یا بالاخره در همسنگ او بودن، داشتن این مقام را. ممکنه کسی واقعا استظهار بکنه که بله داشتن انبیا، البته مراتب داشته، بالاخره برتری مقام انبیا بر فرشتگان که یک مسئله ایست که از نظر علمای ما و خیلی از علمای اسلام مورد قبوله، میتونیم دفاع بکنیم. در عین این که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، البته همه یک سطح نیستن، اما نسبت به مقام جبرئیل و ملائکه میتونیم بگیم همه بالاتر است. چون علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. مثلا این سوال رو میتونیم پاسخ بدیم. اگر کسی سوال بکنه آیا عمومیت دارد، میگیم البته نسبت به مقام جبرئیل میتوانیم بگوییم همه انبیا این مرتبه از علم موافق داشتن، گرچه بین خودشون مراتب بوده. نفهمونید. اما نکته ای که از میشود خدمت شما که به ذهن میرسه، ببینید این روایت را که ما نگاه بکنیم، خود روایت را، عبارت را، اگر یه بار دیگه میخونم عبارت روایت را، ان معرفت ذالک هیه ان نور من الله، ندارد هیه به نور من الله. بعدی فرمودی بیان مرحوم قاضی سعید با این میسازه. یعنی اگر روایت ما اینطوری بود که ان معرفت ذالک انما هیه به نور من الله، این تقریر ایشان توضیح این عبارت میشد، بن نور من الله، چون عبارت خود ایشون هم باید که هو نور المحض الفائز من الله. لیکن روایت این نیست، روایت میفرماید هی ان نور من الله، خود این معرفت نوره. چه نیاز به این همه تفصیل داره که ما بیایم با این تلاش و کوشش و بحث ارزشمندی است، علمی عقلی ارزشمندی، آن چه نیازی نیست. همون روایت قبلی که دو تا روایت داشتیم، یکی از زراره، یکی از محمد بن مسلم، هر دو از امام صادق علیه السلام نقل شده بود که فرمود که خداوند متعال سکینه و وقار در وجود محدث امام یا پیغمبر ایجاد میکنه، شک نمیکنه. خب در این روایت هم فرموده که نوره. نور یعنی چه؟ خب نور چیزیست که دیگه کسی در نور که شک نداره، نور میبینه، نوره. این تعابیر بیانگر تردید ناپذیر بودن آن معرفته. حالا لمش یه دلیلش یه بحث آخری، روایت در مقام این بن نور نیست، نفهمون از این معرفت ذالک بن نور من الله، فبوده از هیه النور من الله، نور الهیه دیگه، العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا، دلم اینجوره که نفس قدسی پیغمبر یا امام تصرفی که خدا درش میکنه اینه، بیش تردید نمیکنه دیگه، ما خیلی چیزی نمیخوایم. پس روایت گرچه تحلیل ایشان تحلیل انصافا دقیق موشکافانه هم نیست، اما بالاخره باید با ظاهر روایت هم سازگاری داشته باشه. به نظر حقیر این نکته قابل تذکر هست در ذیل فرمایش بزرگوار. خب دیگه از این قسمت و این فرمایششون میگذاریم، میرسیم به مطلب دیگری. بخیر نه عالم واجبه، منتها ذات نیست، مقام عالم، عالم ربوبیه، الوهیه، عالم الوهی داریم، عالم عقول و جبروت داریم، عالم نفوس و ملکوت داریم، عالم طبیعت داریم، اینجاست که یاره مراتب. و عالم الوهی و ربوبی عالم الاسماء و صفات است و ذات. خود عالم ربوبی از ذات الالهیه، الاسماء و صفات الذاتیه و الجمالی یا جلالیه، دو تاست برحال خودش اینون مرتبه بندیست، رتبه بندیست. نه ممکن دیگه نیست، نه اسما و صفات ذاتیه که به قول آیه اشراق عین الذاتن دیگه نه ممکنات نیستن، ممکنات از سوادر شده میشه، از تجلیات فعلیه، هر چیزی که از تجلیات فعلیه باشه، اگه تجلی باشه تجلی ذاتیه باشه، اون ممکن وجود نیست. دیگه من عرض کردم دیگه، این از این چیزاییست که حالا ما هم خیلی تجربه نمیتونیم بفهمیم، ولی خب اینجوری که میفرمایند به هر حال هست، غیب الغیوب ذات، ولی که اون عالم اسما و صفات عالم امکانی نیستن که از ممکنات باشن. حالا چه تعبیری بکنیم اینا با تعبیر دقیق رو. خب عرض شد خدمتتون که دو تا دیگه بیان داریم آقا، حوصله کنید، ما این بحث را تلوندش رو باز کردیم. دو تا دیگه بیان هم از اساتید معاصر داریم که ببینیم اینا چطوره. بیان اول از جناب آیت الله امینی است. ایشان خب حق و استادی هم بر حقیر دارن، ما مقداری نهایت الحکمه را خدمت ایشان خواندیم در مجلس سعادت، نهایه و تدریس می‌فرمودند، ما این مقداری از نهایت الحکمه را خدمت ایشان خواندیم. ایشان در یک مقاله‌ای نوشتند برای کنگره شیخ مفید، هزاره شیخ مفید، که در 1413 قمری برگزار شد. الان 30 است دیگه، امسال قمری وارد 1430 شد. در اون سال ایشان یک مقاله‌ای نوشتند که مقاله علمی شود که ایشان شمارش عادتش را عرض می‌کنم، در شماره 59 شماره بندی است، مقالات فارسی داره، مقالات عربی داره. در مقاله شماره 59 راجع به وحی است، کل مقاله ایشون راجع به وحی است. این مطلبی که عرض میکنم صفحه 54 است، نسبتا مقاله حجم مقاله زیاده، این صفحه 54 است، 56 صفحه است. خب عبارت ایشون اینطوری است، میفرماید، این عبارت رو میخونم خدمتتون: این پرسش یا شبهه، کدام پرسش به شبهه؟ پرسش از کجا پیغمبر میدانست که اینی که بهش القا میشود این از جانب خداست یا از جانب جبرئیل است، شیطان درش نقش نداره، یا این شبهه، حالا اگر یک کسی آمد به صورت شبهه القا کرد، میفرماید این پرسش یا شبهه از اینجا ناشی شده است، از اینجا ناشی شده است که تصور شده است وحی به پیامبران از سنخ علم حصولی و مفهومی است. وحی به پیامبران از سنخ علم حصولی و مفهومی است. در صورتی که چنین نیست، در وحی حضور و مشاهده حقایق است، حضور و مشاهده حقایق، علوم و معارف به طور مستقیم بر قلب پیامبر افاضه می شود و شراشر، یعنی سراسر، شراشر عربی هم سراسر هست، و شراشر وجودش را نورانی می سازد. همه اش ایمان و یقین و نورانیت و آرامش و اطمینان است. همه اش یعنی همه وجود پیغمبر ایمان، یقین، نورانیت، آرامش و اطمینان است. با وجود چنین نورانیت و ایمان دیگر جایی برای تردید و شک باقی نخواهد ماند. خب حاصل حرف چیه؟ حاصل تفسیر و بیان علم حضوری. فرمودن چون علم انبیا علم حضوری است، در علم حضوری هم جای تردید و شک نیست. گویا اصل سوال، سوال عوضیه، سوال اشتباهیه، یا اگر شبهه باشه شبهه بی اساسی است. تصور شده که اینا علمشون علم حصولیه، علم مفهومیه، و چون علم مفهومیه ممکنه که درش خطا را پیدا بکنه. این هم بیان جناب آیت الله امینی. عرض میکنیم که سه تا نکته در اینجا قابل توجه هست ذیل فرمایش ایشان. یک، اولا به چه دلیل میفرمایید علم انبیا تماما علم حضوری بوده است؟ ما الدليل على هذا؟ علم انبیا تماما علم حضوری بوده است. دلیل میخواید؟ چه دلیل؟ بله؟ به همون وحی دیگه. به چه دلیل که اون چی که اوحی الی الانبیا کان به علم حضوری شهودی؟ بله آقا این دلیل میخواد دیگه. انشاءالله البته ما اینا پارسال یادم هست، اگر آدم دوستانی که تشکر داشتن یادتون نرفته باشه ما باید بحث کردیم، ولی حالا چون عده‌ای از آدم تشکر نرفتن این را بعدا یک جلسه ای لاغل بهش میپردازیم. اونی که حقیر معتقد هستم و از مجموعه آیات و روایات و اینا به نظرم به دست میاد این است که هر دو هست، هر دو هست. اون آیه شریفه ای که میفهمد و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه، از اون این دوگانگی را استفاده میکنیم که حالا توضیحش بمانه تا من بعدا انشاءالله اینا خدمت حل میکنم. اولا واقعا اینجور نیست که تماما علمی که برای انبیا حاصل میشده علم باطنی شهودی بوده باشه. بالاخره اومده که موسی صدایی شنید و نادیناه من جانب همشهد که تو فی الوادی الایمن فی البقعه المبارکه نادیناه اینی انا رب و شنید صدا را من الشجره. بالاخره این صداست دیگه، پس دستگاه شنوایی حضرت موسی صدایی را شنید. نه اولا یعنی ما را اینا بس بگذره فرمایی تا بعدا توضیح میدیم که علم انبیا گاهی هم علم مثلا شهودیه، گاهی علم حضوری بوده، گاهی حصولی بوده، هر دوش ممکنه بوده. این نکته اول، حالا بحثش را بعد انشاءالله میکنیم. نکته دوم این است که دقت بفرمایید، نکته دوم این است که آقا به چه دلیل اگر علم حصولی شد کل علم حصولی این یقبل تردید؟ نه ما اینم قبول نداریم، اینم ما قبول نداریم که حالا اگر علم حصولی شد الا لاجرم حتما تردید پذیرم. نه، بعض علم های حصولی از هیچ تردید پذیر نیست، مثل اولیات که علم شهودی نیست، اولیات علم حصولیه. یعنی جوریه که وقتی تصور میکنی، تصور میکنی موضوع را، محمول را، نسبت را تصدیق میکنی بلا تردید. وقتی که آدم تصور میکنه اجتماع نقیضه این محال است، نقیضه این را که تصور میکنه، استحاله را که تصور میکنه، قطع پیدا میکنه به این حقوق تصدیق میکنه، شکی هم نداره، اصلا عبده بدیهیاته هم الغذایات الکلو اعظم من جزئهی، مثلا حدی دادم نمیکنه دیگه، اگه خوب تصور بکنه کل و جزء و اعظم بودن و اینا رو تصور بکنه، تصور روشن تصدیقش تردید نداره. پس بنابراین اینجور نیست که علوم حصولیه، یعنی اگر حالا علم حصولی شد باید حتما تذیر باشه، نه، ممکن است علم حصولی باشه از این سنف باشه. اینم یک نکته. و نکته سوم این است که به چه دلیل اگر علم حضوری شد تردید ناپذیر است؟ این به چه دلیل که هر علمی اگر حضوری شد دیگه برو برگرد نداره؟ اما اینم همیتونیم بپذیریم به کلیتش، عنایت کنید، اینا نکات است که باید دقت کرد، ولو ممکنه مشهور چیز دیگه باشه، مشهور چیزایی میگم. علم حضوری، خوب عرضم دقت بفرمایید، علم حضوری از آن حیث که وصل و شهود است، بله اینجا بحث خطا مطرح نیست، از آن حیث که اتصال است، مشاهده است، این در این که مشاهده میکنه محضی نیست. اما حالا چی را مشاهده میکنه؟ مشاهدش چیه؟ اونی که الان معلومه به علم حضوری است آیا بدلیه یا واقعیه؟ احتمال دارد بدلی باشه. شطح از کجا پیدا میشه؟ شطحیات عرفان و عرفان علم حضوریه دیگه. اون چرا که عارف به دست میآورد به علم حضوری به دست میآورد. خب پس اگر بگیم علم حضوری لاجرم و همیشه حق است، تردید نداره، خب بنابراین علم همه اهل عرفان باید به طور کلی درست باشه، تردید ناپذیر باشه. ولی که اینجور نیست. پس یک ضمانت اجرا ما میخواهیم، یعنی یک نوع اسمت میخواهیم تا وقت بگوییم بله این علم حضوری از اون علمهای حضوری است که دیگه هیچ تردید نداره. عبارت من یادداشت کردم از جناب استاد آیت الله جوادی خدمتون در اینجا میخوانم، بد نیست که حالا حسن ختام این بحث امروزمون هم باشه. البته مفصل ها مطلب را اگر خواستید آدرسش را عرض میکنم، رجوع کنید. معرفت شناسی در قرآن، تفسیر موضوعی ایشون هست، جلد به نظرم 13 مجموعه تفسیر موضوعی استاد آیت الله جوادی، جلد 13 معرفت شناسی، اسمش هست معرفت شناسی در قرآن، صفحه 113. ایشون سه تا وجه بیان کرده است برای اینکه در علم حضوری هم خطا ممکنه راه پیدا کنه، از سه جانب، از سه جهت. حالا یکیش را من اینجا یادداشت کردم میخوانم خدمتتون. ببینید سر نفوذ خطا در کشف و شهود، یعنی اینکه گاهی در کشف و شهود خطا راه پیدا میکنه، سر نفوذ خطا در کشف و شهود گاهی در اثر خلط مثال متصل به مثال منفصل است. یعنی چه مثال متصل به مثال منفصل؟ یعنی چه؟ یعنی آن چرا که یک سالک غیر واصل در عالم مثال متصل خود می‌بیند، در درون خودش، مثل خوابی که آدم می‌بینه، مثل رویاهای کاذب، در عالم مثال متصل خودش می‌بیند، آن را جزء عالم مثال منفصل می‌پندارد. یعنی خیال می‌کند که این یک حقیقتی است در عالم ورای نفس او، مثال منفصل، یعنی در نظام عالم یک حقیقتی داره، خیال می‌کنه اینجوریه. خب و چون در مثال منفصل که صنع بدیع خداوند منزه از گزند هر عیب و آسیب و هر نقص است، در مثال منفصل که دیگه عیب نیست، که مثال منفصل صنع خداست، در مثال منفصل اعوجاجی، انحرافی، خطایی نیست، چون مثال متصل خودش را خیال میکند منفصل است، میگه درسته، خیال میکنه که اینی هم در درون خودشه درسته، و حالی که درست نیست، بدلیه، اصل نیست، حقیقتی را در عالم بیرون، در متن عالم خلقت درک نکرده، در ذهن خودش درست شده، تخیلات خودشه. توجه فرمودید؟ پس چون در عالم مثال منفصل که صنع بدی خداوند منزه از هر گزند هر عیب و آسیب و نقصت، هیچ گونه خطور و تفاوت و شکاف و خلاف رخنه ندارد، چنین باور میکند که حق غیر مشهور را دیده است. تصور میکند حق غیر مشهور، پس خودش شک نداره ها، اما شک نداشتنش به درد نمیخوره، فایده ای نداره. ببینید پس نمیشود بر اساس این علم حضوری ما کار را تمام بکنیم. اینم بیان راجع به آیت الله امینی. میرسیم به بیان و فرمایش خود استاد بزرگوار آیت الله جوادی، دیگه آخرین حرف رو در اینجا ایشون زده. فردا انشاءالله، فردا که تعطیله دیگه، شنبه فرمایش ایشان ببینیم که چی هست. صلی الله علیه و آله.